الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجردين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها فمن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذين فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بعد از اون که زاویه های اساسی حادثه خسف و فرو رفتن قارون رو مطرح فرمود و جایگاه فکر قارونی رو مشخص کرد و جایگاه مؤمنینی که در فرهنگ حضرت موسی اونچنان پروریده شده بودند که نه تنها آرزوی زندگی قارونی نداشتند، بلکه قارون رو قبل از این که فرو بره در زمین ساقط شده و از بین رفته می دیدن و بعد از آن که گروهی رو مطرح فرمود که اینها با این که در فرهنگ دینی حضرت موسی هستند، اما با روبرو شدن با زندگی قارونی در محیط دینی که حضرت موسی علیه السلام به وجود آوردن آرزوی زندگی قارونی می کنن. و بعد از اون که قارون سقوط کرد، اینها به جهت اون سرمایه ایمانیشون به سرعت منتقل شدن به معانی دینی و سخنانی را گفتن که این سخنان کاملا سخنان یک فکر و فرهنگ بزرگ ایمانی است. می رسیم به آیه 83 که یک باب جدیدی است و انتهای این سوره است. اونچه که تا حالا به خصوص در این قسمت آخر عزیزان مستحضر باشند، این که پس ببینین اگر که ما در مدارسمون، در فضای خانواده، به وسیله روزنامه و رادیو و تلویزیون تذکرات دینی بدیم، فکر و فرهنگ دینی رو طرح بکنیم، ولی نتیجه نگیریم، این نتیجه نگرفتن ما معلوم است تا انتها باشد. بالاخره وقتی قارونهای جامعه سقوط کردن که می کنن، این گروهی که اگر میدان دستشون میمد خودشون هم قارونی میشدن، ولی به جهت تذکرات دینی و شرایط خاص خودشون قارونی نشدن، ولی هوس قارونی شدن هم داشتن. این گروه با سقوط قارونها به سرعت برمیگردن به دامن اندیشه دینی. این سخنانی که در آیه 82 از قول همون افرادی که قبلا میگفتن ای کاش ما هم حظ قارون را داشتیم مطرح میکنه بعد از اینکه قارون سقوط کرد، این نکته خوبی را میخواد ما بده. حرف واقعا همین هاست که اینا زدن، اما اینا کی زدن؟ وقتی قارون سقوط کرد. خب باشه، ما این از که خیلی باید امیدوار باشیم و این امیدواری ما بسیار منطقی و واقعی است که وقتی فرهنگ دینی رو در یه جامعهی با یه حوصله و خستگی ناپذیری گفتیم، سریع منتظر نباشیم که نتیجه بده. اون وقتی که شرایط سقوط کفار فراهم شد، این دانه‌ای که پاشیدیم ان شاء الله سنبله خواهد شد. آخرین جمله اینا، یعنی همین مذهبیایی که حالا به هوش اومدند و یه تیکم گیج شده بودن، این بود دیگه: وی که انه لا یفلح الکافرین، که وای علاوه بر این که معلوم شد براشون که وای اصلا ما فکر میکردیم زرنگی قارونه که اینقدر وضعش خوبه، حالا فهمیدیم نه بابا، دست خدا بود اینه اینجوری امتحان میکرد ما را اونجوری. علاوه بر این وای انگار که لا یفلح الکافرین، کافرون یعنی اصلا انگار کافرا نتیجه به کل نمیگیرن. یعنی چی؟ یعنی اگر که ما اعتقادمون به اون مبانی دینی نباشه، در نهایت اون ثمره‌ای که باید نتیجه تلاشمون باشه نیست. فلاح، این جمله را اون جلسه عرض کردم. چرا ما رو این جمله باید دقت کنیم؟ حالا تکرار نکنیم، ولی به هر صورت اینا جمله های مهمیه که اینا تو اون شرایط بیدار شدن که عجب، قصه شاو و ساواک و پشت سرش جنرال هویزرها و آمریکا و کارتر و ارتش و باتمان قیلیچ ها و اینا همه چی تو نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این که هیچی گیرش نیمن، هیچی. حالا یه وقت است آدم دنیا گیرش نمیاد، ولی با خودش خوب میتونه مدارا کنه. خب اون جنرال آمریکایی که مأمور نگهبانی شاه در اون جزایر هاوایی بود، تو خاطراتش میگه من فکریم ملت ایران چطوری حدود 30 سال با این به سر میبردن، این که از یه بچه‌م کمتره. جوابش نیست که آقای جنرال، این از یه بچه کمتر نیست، نهایت کار آدمهایی که حالا در آیه بعد میگه روح علو و فساد دارن، نهایتش نیست که اینقدر پیش خودشون حقیر و سبک میشن که واقعا از مورچه میترسن، دیگه ساده ترین تصمیم هم نمیتونن بگیرن. بیدار آدم بشه اینا رو نگاه کنه. یعنی شما میبینید کسی که یه زمانی برنامه ریزی میکرد، دست دور میداد، چندین برنامه رو با هم یه جا مدیریت میکرد، حالا طوری میشه که ساده ترین تصمیم رو با تزلزل میگیره. اگه بهش بگیم که مثلا شاهنشاه آریامهر گذشته امروز صبح مثلا این غذا رو میخورید یا این غذا رو، میگه نمیدونم، میخوای اینو بیار، نمیخوای اینو بیار، هر جور خودت میخوای بیار. یعنی برات این ساده ترین مسئله هم دیگه نمیتونه تصمیم بگیره. این ریشه داره، اینا روش فکر کنین. چرا؟ چون این با خودش یه مسئله رو خوب تونست حل کنه که ای بابا ما این همه برنامه ریزی کردیم، این همه فکر کردیم، حالا همه شکست خورد، پس من چه تصمیم جدیدی میتونم بگیرم که شکست نخوره؟ نه، ما به حمدالله تو این ورطه های هلاک عجیب و غریب نمیفتیم، نمیفهمیم آخر عمر ستمکاران در همین دنیا چیه، حالا اون دنیاش که جدا. این خیلی نکته عزیزی است که کلی اینا گفتن وی که انهو لا یفلح الکافر، اینا یقین بدونید. حالا چرا ما باید منتظر بمونیم که شاه سقوط کنه، نمیدونم صدام سقوط کنه، فردا دوباره چهار تا آدمی که دارن ظلم به جامعه میکنن ساقط بشن؟ چرا اون وقت بفهمیم؟ مثل اوتول علم باشیم، اونایی که از اول میفهمیدن که این پوچه پوچ هست این قارون با همه این برنامه هاش. یعنی واقعا به حمد الله حالا ما راحت تر میفهمیم که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. ولی امام وقتی گفت است که اون هیبت ابرقدرتی آمریکا خیلیش مونده بود. خب شما خودتون ببینین الانه میگن لوه نمیزنه آمریکا که بابا ناتو بیاید این عراق را شراکتن اداره کنیم، من درم. نه، این خبر از چی میدهد؟ خبر از این میدهد که تو همین دنیا و خداوند طوری دنیاشو ساخته است که ظالمه ها نمیتونن به نتیجه برسن. خود خدا به پیغمبرش میگه که پیغمبر فقط حوصله کن، یه کمی بهشون فرصت بده. امهل هم یعنی یه فرصت کم بهشون بده، نه خیلی هم. من میخوام به بقیه ثابت کنم که هیچ کاری نمیتونن بکنن. تو که میدانی، بذار بقیه‌م فرهنگ بشه براشون. حالا این آخر این آیه که التفات فرمودید که داره میگه که پس اینا در یک چشم بصیرت گونه‌ای که خدا بهشون داده در اون صحنه یوم الله سقوط قارون، اینا متوجه شدن که کافر به طور کلی نتیجه نمیگیره، نه اطلاقا. یعنی هیچ وقت نتیجه فلاح، یعنی چه؟ یعنی اون چه آدم میخواد که ببالد و روش کند این نصیبش بشه. خب یه نمونه دارید؟ این که این حادثه را آورد و منم تکرار میکنم برای این که حالا که قارون سقوط کرده است این طرف میفهمه، ولی سخنی که گفت دیگه بیدار شد که بابا این قضیه کلیست. اینجاست که بعد آیه بعد میفرماد، از آیه خیلی خوبه، آیه 83 قرآن به اصطلاح میگن یکی از آیه کلیدی قرآن است، غرر آیاته. حالا موضوع عوض شد، یعنی این آیه 83 به یه نحوی جمع‌بندی اول سوره است تا اینجا. حالا انشاءالله اگه فرصت شدم یه جمع‌بندی اینجوری بکنیم خوبه. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. این تلک، این خانه عظیم و شأن آخرت را، اشاره به دور، مثلا وقتی یه چیزی خیلی بزرگ و متعالی است اینجوری تعبیر میکنن، میگن که اون خانه جلیل القدر آخرت را، اون خادار که انسان بتونه درش آرام باشد و ابدیت خودش رو مزمزه کنه، اینا به کی میدن؟ ما قرار دادیم اینا برای کسایی که دو تا خصوصیات دارن، لا یریدون علوا فی الارض، کسانی که خیلی به جمله دقت کنید، اصلا اراده کردن که علو بر زمین نکنن. اول آیه رو یادتون باشه، ان فرعون علا فی الارض، فرعون میخواست برتری کنه بر زمین، میگه ما بهش به این نمیدیم، نه تنها نمیدیم، اگه توام که فرعون نیستی اما اراده کردی برتر باشی، خود باشی، خودی داشته باشی، بهش بهت نمیدیم، دار آخرت بهت نمیدی. دیگه چه خصوصیاتی باید نداشته باشی؟ ولا فساد، اراده نکنی کار بد بکنی، کاری که موجب فساد میشه نکنی. علامه رحمت الله علیه مصداق خوبی شما مطرح میفرماد، میگن معصیت بنا نداشته باشه بکنه. بعد اینا گرفته از حضرت حق، ولی آخر جمله رو ببینین، آخر آیه را، ول عاقبت للمت حقین. اونجا گفت چی؟ پیروز نمیشن کافرا. اینجا میگه حالا عاقبت یعنی نتیجه، نتیجه مال کیاست؟ مال متقین. متقین کیان؟ خب از خدا آیه میشه فهمید، اونایی که لا یریدون علوان فلعرض ولا فسادا. حالا بله، وقتی کسی بنا داشته باشه که علو در زمین نکنه، برتری جویی نکنه، خب پس باید بندگی بکنه. حالا که بخواد بندگی بکنه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی حالا که بخواد علو نکنه بندگی میکنه، حالا که بندگی کنه چی میشه؟ متقی میشه. حالا که متقی شو نتیجه میگیره از زندگیش. والعاقبتو للمتقین. این آیه عزیز 83 رو در فضای این حادثه های عجیب تاریخی که واقع شده است از اول سوره تا حالا نگاه کنید تا ببینید چی گیرتون میاد. اونجور فرعون به مصیبت افتاد، بعد نظام اسلامی حضرت موسی به وجود اومد، بعد تو این نظام اسلامی قارون پیدا شد، یه سرمایه داری که دیروز طرفدار حضرت موسی بوده حالا شده سرمایه دار. حالا این بعد میگه خب حالا دیدید چه کارشون کردیم؟ آیه 81 فخسف نابهی و بداره. حالا که اینجور شد، بعد حالا میگه بابا بذار یه قاعده کلی بهت بدم. قاعده کلی رو اول آخر سوره 83 رو نگاه کنید. والعاقبت للمتقین. متقین یعنی اونهایی که بنا دارن که برتری نخواند و بنام دارن معصیت نکنن، فساد نکنن به طور کلی، اینا نتیجه میگیرن از زندگیشون. خب فرعون که نتیجه نگرفت دیگه. همون اوایل آیه، اوایل سوره قصص آیه 3 ظاهرا گفت چی؟ گفت از اون ان فرعون و هامان و جنودهم، فرعون و هامان و لشکریانش با چی رو برو شدن؟ با اون چه که میخواستن فرار کنن. که عرض کردم تمام این سوره رو این آیه داره میگه. یعنی این آیه اول، یعنی سوم اینا، حالا بین سه و چهار اینا من شک دارم، یعنی اول سوره خسته و مگه میشین باید اینا بدونین. اونجا ما خیلی بحث کردیم که این قرآن، این سوره تماما میخواد این قاعده رو بگه که آدمها اگر وارد نظام دینی نشید، از اون چه که میخواید فرار کنید باش روبرو میشید. یحذرون، حالا اونا رو میگفت حذر میکردن، باش روبرو شدن. بعد اومد حادثه ها رو گفت، حادثه ها که منحصر نمیشد به حادثه فرعون و قارون، ولی نمونه های متعین متشخص ملموس تاریخ آورد. خب حالا شما بفرمایید رئیس اداره تون، همسایه تون، قومخی شدون، اونهایی که پایگاه دینی را در خانشون باز نکردن و شما حوصله کردید و نگاه کردید، بالاخره به اون چه میخوان رسیدن یا فقط به اون چه نمیخوان رسیدن؟ این دنیا اینقدر عجیبه. خب دیگه کجاش مشکله؟ اینجاست که میگه آدم ها برسیم به این آخر آیه سوره، آخر آیه 83 سوره قصص، که والعاقبتو للمتقین. یعنی اگر کسی بنای اینو گذاشت که تو این دنیا آقا من چی کار دارم مهم باشم، مهم بودن یعنی چه؟ بنده را اختیار کی باشم؟ بنده جز سایه‌وار می باشد. ما باید تابع باشیم، تابع. یعنی این جمله رو خوب دقت کنیم، این عقل را به ما دادن تا تکلیف من را پیدا کنی. این جمله مال مسلمان آمریکایی و سوئدی الاصل آقای فریتیوف شوان هست. جمله را خیلی دقت کنی، آدمیست که اهل نظر است، فکره، ولی میگه آقا وقتی رسیدید به این که شما تمام وجودتون بندگیست و رسیدید به این که تمام بودن شما و به بندگی شماست. ببینید آیه اینه با ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اول اینا حواسمون باشه. یعنی چه؟ یعنی خلق نکردیم جن انس را مگر برای بندگی. از این جمله میفهمین که چند تا کار به عهده ماست تو این زمین؟ فقط بندگی. آخه دو جوره، یه وقت اسمون حسن آقا رو فرستادیم که هندونه بخره، یعنی اگه گرمک هم خرید، اگه یه خورده دیگه هم احوال رفیقاشو پرسید، طور نیست. یه وقت از میگم آقا حسن آقا را نفرستادیم الا اینکه بره این کارو بکنه با بیا، یعنی هیچ کاری دیگه نمیشه بکنه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق نکردیم جن انس را مگر برای بندگی. دیگه چی؟ دیگه نداره. پس تمام تجهیزاتی هم که به انس و جن دادن در راستای بندگی بهش دادن، چون یه ماموریت بهش دادن. پس عقل مال چی؟ به 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 این جمله، عقل تو هدیه خداست به تو که در مأموریتی که خدا به عهده تو گذاشته است، یعنی بندگی، کشف تکلیف کنی. یعنی عقل میخواد دین. این علمای بزرگ ما میشینن زحمت میکشن عقلشون رو به کار میدادن، اما عقلش رو به کار میدادن که کشف تکلیف ما بکنن. چرا؟ چون از قبل رسیدن به این که ما خودی نداریم. آقا به نظر من نداریم، کشف نظر خدا برای من داریم. به نظر من تو اون داستان بسیار خوب، بسیار داستان خوبی در مثنوی هست که شیر و گاو و روبهی، شیر و گرگ و روبهی بهر شکار رفته بودن در طلب در مغزار، مفصل است و خیلی هم خوب است و این باید حل بشه. این علو داشتن تو زمین آقا خیلی کار ازش میاد. ما هم اومدیم این بحث رو میبریم تو بحث اخلاقی، بعد که بریم تو بحث اخلاقی نمیدونیم به بند جان ما وصل است. یه وقت از ما میگه آقا به آقا سلام کن، حالا سلام کردیم الحمدلله، نکردیم تو دنیا آخر نمیشه. ولی وقتی که بفهمیم که این یه بحث اخلاقی نیست، این بود ما به نداشتن علو است، وگرنه ما نابودیم. بعد مولوی میگه خب بالاخره شیر همیشه به معنای خداست در مسائل عرفانی یا مثنوی. خب این شیر با این روباه و این گرگه که رفتن شکار، بعد سری شکار گیرشون اومد. چرا؟ آخه با هیبت شیر وقتی که گرگه داره میره شکار، اما مثلا گاو کوهی میبینه پشت این گرگه یک شیر واسطه است، دیگه تمام است، دیگه میگه آقا چشم بفرمان ما تسلیم. این بیچاره گرگه فکر کرد که خودش هم کاره است دیگه. خب بالاخره گاو کوهی و بز و خرگوش زفت، یه خرگوش چاق و چله و یه بز و یه گاو کوهی گیرشون اومد که خب دیگه امروز قصه شد. بعد شیر اینجا گفت که مثل این که به ما میگه دیگه، میگه خب آدم ها بدون دادیم این رزق بدون ها تقسیم کنیم ببینیم میخواین چکار کنیم. شیر به این گرگ گفت خب اینو تقسیم کنیم ببینیم چی میشه. از بحر خرد خوردن. این گرگ بیچاره یه حساب قشنگی کرد، از همین حسابا که ما میکنیم که این قدش مال خدا، این قدش مثلا مال ما، این قدش هم دیم مثلا به مستضعفا. گفت که خب قربان، گاف مال شما، تو بزرگا، این بزرگی دیگه مال شما، این بزم مال من میانم و این بزم که میانه است، این خرگوش رم رو به بستانو برو حرفم نزن دیگه مالت. شیر گفت هین تو چه گفتی؟ هین بیا. چی گفتی؟ بیا بینم. پیشش آمد پنجه زد گرگ و درید، گفت هین که چون خری خر و احمقی مثل تو تاله پیدا نشده است. بیا بینم. اومد و بعد از آن شیر روی بر روباه کرد که بیا تقسیم کن از بحر خرد. خب روباهه اینجا بیدار شد که ای بابا اینگاه باید یه کار دیگه بکنیم، قضیه شیر است. گفت قربان، صبح که معده دون سر حال است گاوه رو بخورید، زورم که باید یه میانه این بخورید، دا اینا بزه رو بخورید، شب هم که باید سبک باشید خرگوشه رو بخورید. گفت ای روبه، تو عدل افروختی، این چنین قسمت زکه آموختی؟ از کجا فهمیدی این هوشیاری؟ از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. از اینجا خیلی دقت کنیم. بعد از اینجا خب میگه چرا؟ بعد مولوی بحث میکنه میگه خب ما مگه نمیفهمیم تو این دنیا؟ آخه مگه میشه در مقابل خدا ما و من کنیم؟ ما و من جمله به پیش او نهید، ملک ملک اوست، ملک او دهید ملک. حالا که ملک اونه بدید وقتی که ملک جدیدین چی میشه؟ خب حالا شما مال اون میشین دیگه. وقتی مال اون شدی چی میشه؟ تمام مال اون مال شما میشه. قاعده عجیبیه سا. خود بعد همه مولوی همین میگن، میگه شیر گفت که خب حالا که تو حمد من شدی، پس منم همم تو میشی، پس همه رو بستانا برو. عبدی اتعنی حتی اجعلو که مثلی، انا اقول لشیء کن فیکون، اجعلو که تقول لشیء کن فیکون. یه کاریت میکنم بنده خودم، وقتی تماما من شدی تمام قدرتمو بهت میدم. این قاعده رو حالا بنامون نبود به این مفصل اینا بحث کنیم، اما این که این را آدم برسد به این که آیا ما ایم و خدا، این کفر است. کفر یعنی چه؟ یعنی دروغ پنداشتن خود. خب رو دروغ زندگی بنا کردن باطل است، پوچی است. ول عاقبت للمتقین رو به فرعون و به قارون نگاه کنین. فرعون کافر بت پرست، قارون مذهبی مال دوست، نگاه کنی بعد نتیجه بگیرید. ول عاقبت للمتقین، تمام نهایت حال متقین است. ول عاقبت یعنی کدوم عاقبت؟ عاقبت فردا مال متقین است، عاقبت آخر اون مال متقین است، عاقبت قیامت که تمام عاقبت کامل است مال متقین است. حالا همینجا بود که براتون سوال میشه که خب چرا خدا یه مرتبه بحث قیامت اینجا پیش آورد؟ معجزه اینا رو میگن دیگه. یه مرتبه خدا حالا یه نمونه عدم عاقبت و عدم رستگاری دنیایی رو نشون داد، بعد اومد گفت آدم ها مسئله پیروزی به وسعت همه زندگیست، پس اون قیامتی که نهایت آرزوها و نهایت پیروزی هاست رو بهش فکر کن. ما اون رو گذاشتیم برای کسانی که لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، که اینا فساد و علو نداشته باشن رو زمین. وقتی قیامت برای اونا گذاشتیم، پس هر عاقبتی مال اوناست، عاقبت مثبت، عاقبتی نتیجه بخش. بنابراین اینجاست که در آیم داریم که اگر ما فرعون را این کارا میکنیم، یه ذره عذابهایی که باید ببینند تو دنیا بهشون نشون میدیم، اگه بعضیا را حد گناهشون رو عذاب نمیکنیم، لعلهم یرجعون، بلکه برگردن. این عذابهای دنیایی در ازای کفر برای چشاندن اون عذاب است که عذاب نهایی مال قیامت است. خب حالا میگید که این بهش، کدوم بهش؟ اون بهشت فخیم متعالی که مقصد نهایی و مأمن حقیقی است، را اگه میخوای تأمین کنی برای خودت، واقعا از حالا بناد باید این باشه که آقا ما کیم؟ ما یه مأموریم، تکلیف داریم، تکلیفمون رو عمل میکنیم. هر چه از این مرز، آقا خدا میدونه همه اونه باید این که میگن هی قرآن بخونین، برای اینکه این فرعونیت تو همه مونه هست، کم و زیاد داره. خدا انشالله کمکمون بکنه با نور خودش هی این کم بشه. میگه که اگه میخوای به سرنوشت فرعون و قارون دوچار نشی و به اون بهشت متعالی که عالی ترین مقصد و نهایی ترین مقصد برسی، باید اراده برتری نداشته باشی. من از کی برترم؟ چی گفتم برادون تو روایت داریم، اگر کسی اراده کند بند کفشش از کسی دیگه بهتر باشه، دیگه از دین خارج میشه. اصل روایت رو داشته باشی، یعنی این است دین که اصلا بنای برتری من نباید داشته باشم. این که داریم در روایت، شما یه وقت اسم میگون که خب یه وقت شما تلاش میکنید خونتون قشنگ باشه، این که طور نیست. اما اگه اراده کنید از بقیه بالاتر باشید، یه وقت اسم میگون من اگر یه خونه‌ای داشته باشم با این خصوصیات باشه راحت‌تر زندگی میکنم، کسی به شما ایراد نباید بگیره. اما یه وقت اسم میگون من یه خونه‌ای میخوام که به این نشون بدم که از این بالاترم، این همش کفر است دیگه، هیچی نمونده برات. گم روایت میگه یه اراده کنی بند کفشت، شراکه نعلیه، بند کفشش بالاتر باشه، یعنی اصلا تو دین نیست دیگه. این واقعا البته میدونی این بحث اخلاقی و عرفانی، بحث فقهی نیست. فردا دیگه نمیشه گفت آقا این کار اینجوریه پس دیگه دست تر نمیشه بهش گذاشت، ولی اصل این است، این بحث نیست که خودمون اصلاح کنیم. خب دوباره التفات بفرمان، مگه ما در روایت نداریم که اگر کسی که بخواد فخر بر بقیه بکنه همین لباس آتش میشه به بدنش؟ خب اینجوری است دیگه. حالا میام این طرف قضیه، شما یه نمونه نشون بدین که یه کسی بنا خدا میدونه ما که با این سنمون حالا تجربه کمی که داشتیم خیلی ممکنه نمونه استثنا داشته باشه، هر کس در هر لباسی با هر اطلاعی با هر سخنی با هر ادعای دینی به اندازه‌ای که اراده کرده است که برتر باشد ساقط شده است. ساقط شده است. اینا باید یه کلید بگیریم، تلاش کنیم. میگن هی دائم دائم آروم آروم باید این منی که میخواد برتر از بقیه باشه بزنیم زمین. در شرح آل آیت الله شیخ عبدالکریم حائری هست که ایشون شبا رئیس حوزه علمیه قم، شبا بی عمامه و پا برهنه تو قم را می رفتن، حالا هر جور که خودشون صلاح می نستن، که این آدم باید خورد شد که بالاتر از بقیه یه یواشاش خودش حس نکنه. لا یریدون علوا. عرض کردم اون جلسه یکی از دانشمندان میگه اگه تونستی، دانشمندای دینی منظورمه، اگه تونستی خودت از خاک زیر پای خودت کم تر بدانی دو تا نتیجه میگیری. اولا تمام ترسهایی که در زندگی داری چون دود پراکنده میشه، ثانیا خدا رو روبروی خودت میبینی. چرا؟ تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، که در میان تو و او به جز تو حائل نیست. روایت قدسی هم داریم، اترک نفسک، خودت را ترک کن، خودیت نداشته باش، من رو به رود میبینی. روایت این است که بنده ای پرسید خدا یا چطوری تو را ملاقات کنم؟ ندا به حضرت موسی رسید بگو خودت را ترک کن، خودت را ترک کن. نتیجه که میخوایم بگیریم کلید دستمون اومده. آقا هر چیزی که اراده ما را در جهت برتر بودن تقویت کنه این جهنم ماست، این دنیامون را خار میکنه، آخراتمون هم که از بهش محروممون میکنه. شیطان بیچاره چه کار کرد؟ شیطان همینه گفت، شیطان گفت انا خیرم، انا من بهترم. ببینیم به چه روز افتاد دیگه. از این بدتر به قول اساتید عبادت 6000 سالش خدا رحم کنه. حالا باز امتحان کنیم، دیدین هر وقت غضب میکنین بر غیر ریشش چیه؟ امتحان کنیم هر غضبی که بر غیر میکنین یه ذره میبینین پای چی باشه. آخه ماشاءالله من، آخه ماشاءالله من، یعنی این غضبهایی که مردم آدم باش در میفتد زندگی خودش را ساقط نه. آخه غضب که فقط طرف را زمین نمیزنه، خودش از بین بره، صدام و بوش و کارتر نه خودشون را از بین میبرن، اون که فرع قضیه است. پای خود که وسط هست نمیتونه ارتباط با حقیقت پیدا کنه. با خودی تو لیک مجنون بی خود است، در طریق عشق بیداری بعد از آدم خیلی حواسش جمع خودش باشه روز به روز به فلاکت میفته. این آیه عزیز 83 رمز نجات را داره میگه. آخه ببینید تو فرهنگ متدینین همه عشق به بهشته. گاهی عزیزان ممکنه بگن حالا کوتا بهش، آخه اون بهشتی که کوتا باشه که ما بحث نمی کنیم، ما بهشت رو بحث میکنیم که دلمون میخواد همین حالا توش باشیم. میگه میخوای تو بهشت باشی؟ اون بهشت جلیل القدر میخوای حالا توش باشی؟ چقدر میخوای توش باشی؟ به اندازه‌ای که خودت رو نفی کنی جای خودت امر خدا رو بذاری. خیلی عجیبه. بعضیا میگن که مثلا امثال این حافظ اینا جبری هست، چون میگن آقا هر چه خدا گفت خدا خواست. بزرگان ما میگن آقا این پدر خودش در آورده است، تمام اختیارش رو ساقط کرده است تا اختیار خدا را برای خودش اختیار کرده است. این نه جبر است بلکه این جباری است، یعنی جباریت حق، فرمان حق را بر خودش حاکم کرده است. حالا این میاد آقا هر چه تو گفتی، هر چه تو گفتی، یکی به آقا این جبره، این جبره، این پدر خودش رو در آورده است تا این اختیار فضولش را به اختیاری انداخته است که پسندم آن چرا جانان پسنده. این کد، این خیلی پسنده بزرگی، زنده باد این اختیار. برای همین شوان همینجا میگه، میگه عقل به دادن تا با عقل خدا را بشناسی و کشف تکلیف کنی، و اختیار بددن تا حکم خدا و خود خدا را اختیار کنی. اختیاری که سرگردان به ما ندادن. دوباره بحثا دقت کنید، مگه نه اینکه ما یه ماموریت بیشتر نداریم، مگه دوتا ماموریت نداریم؟ ما فقط بندگی ماموریتونه. پس هر تجهیزاتی هم که به ما دادن برای بندگی است. چشم دادن آخه اینا رو برای ما دادن چون یه ماموریتی به ما دادن، یه تجهیزاتی هم به ما میدن. مگه شما وقتی که یه ماموریتی به یک کسی میده، مثلا به رئیس جمهور میگن آقا این مسئولیت با تو، بعد قدرت و پول و این چیزا بهش میدن، برای اینکه میخوان ماموریت چه خوب انجام بده. اگه غیر این بکنه که حرام کرده است. انسان تصرف در چشمش در ازای ماموریت است، تصرف در گوشش، من گوشم جهتی باید برد که بندگی خدا را محقق کنه در من. به 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 گوشی که 20 سال در کنترل بندگی است، این گوش چی میشه؟ هر چی این گوش میخواد فضولی کنه در بندگی درات بگه نه، هر چی خدا خواست. میخوای گوش بدی گوش بده، اما هر چی خدا خواست. آقا مثلا اینا پشت، این مردم اینا پشت سرمون یه چیزی میگن، نگاه کنیم بنا نشود. شما در روایت دارید که اگر در یه خونه وازه، حرام است نگاه کنید تو این خونه، حرام است، باید راه رو بکش بری. خب چش میگه خانم حالا چه خبره این خونه بعد از یه سال درش باشده؟ ما چه خوک، ما که نیومدیم تو این دنیا که بفهمیم در خونه، تو این خونه مردم چیه؟ ای چش، ما اومدیم تو این خونه بندگی، ما اومدیم تو این دنیا بندگی کنیم. خب حالا این چش بخواد بندگی کنه، خب باید نگاه نکنه تو خونه مردم، نگاه نکنه، حرامه. این معنی این است که از قلب، قلب میاد در اختیار بندگی قرار میگه. اگه برادون حل شد، اگه قلب و عقل دون، اول عقل، اگر عقل قانع شد، من نمیخوام مبانی فلسفیش رو اینجا بگم، یقینا شما این ربطه به حقید از نظر وجود و از نظر انتخابم. برای اینکه خلاف وجودتون نباشید باید این انتخاب خدا باشید، و اگر بخواید این انتخاب خدا باشین، تمام اجزای شما باید در موتن بندگی واقع بشه. خب میگون سخت، خب برنامه ریزی براش میکنیم، هممون باید برنامه ریزی کنیم. بعد که برنامه ریزی کنیم چی میشه؟ چیزی ببینیم، اگه شما همه بندگی شدید، خدا برای شما میشه چی؟ همه خدا. نه؟ شاید بگم گاهی خدا میگه بنده من، منو نمیخواد، برو برو خودت حل کن، برو خودت رزق پیدا کن. روایت قدسی مگه نداریم که بنده من نمیخوای من مسئله رو حل کنم، برو خودت حل کن. در روایت داریم که اگر مؤمنین اون وقتی که بقیه دارن از من برای دنیاشون حوائج می طلبن مشغول ثنا و مدح من باشه، خودم متکفل اون چیزی که بقیه برای خودشون میخوان برای این هستم بهش میدم، چون مشغول من است. باز در از این نمونه روایت ها جا پیدا میکنه که هست در یک کلمه ما همه خدا را اگه بخوایم، وقت همه خدا رزاق هم هست یا نیست؟ عزت هم داره یا نداره؟ خب هادی هم که هست، همه چی هست دیگه، سمیع الدعا هم هست، ته دل ما را میشنوید که ما چی میخوایم. همه خداست. کی همه خداست برا ما؟ وقتی که ما همه بنده باشیم براش. خب میگون چگاه برنامه ریزی میکنی؟ برنامه ریزی کردن، این که میگن پیامبران اولوالعزم، اولوالعزم بودن یعنی چه؟ یعنی عزم کرده بودن، عزمی که تمام زندگیشون رو در اختیار خدا بگذارن، خدا دیگه بقیهش رو کمک کرد. بعضی ها صاحب عزم نیستن، یعنی برنامه ندارن برای نجات خودشون. یه دی صاحب عزمن، این آیه میتونه انسان را صاحب عزم کنه که آقا من بنا دارم روی این زمین، اراده نکنم که بدی کنم، فساد، لا یریدون فسادا، ارادم ندارم خودی مطرح کنم، خدا مطرح کنم. آقا اگرم با یکی میخوام حرف بزنم نمیگم آدم این کارو نکن، میگم آقا خدا دستور داده ما این کارو نکنیم، حالا اینجا من چی کارو میشم؟ هیچ کاره. اما اگه بگم نکن، خب دوتا خود شدیم دیگه، خب اونم میگه میخوام بکنم. اما اگه میگم خدا دستور داده است نکن، خود آدم هم طرف روش نمیشه بگه خب خدا بی خود گفته، خب نمیگه دیگه، خب دیگه کوتاه میاد. حالا درسته حرف من نمیشنوه، ولی دیگه من این وضع دیگه دعوا ندارم، عمرم هی مشغول این چیزا بکنم، خدا خودش متکفل اینا میشه، من کاری نیستم. منظور حالا تاکیدم اگه خیلی نخوایم بکنیم، خیلی عالیه، میگه که نتیجه میگیرید بل عاقبتو للمتقین. بعد میگه خب حالا اگه میخواید بیاید قیامت، حالا که معلوم شد قیامت میخواید بیاید، قیامت رو گفتیم چی؟ یک صورت نهاییه دارد که وقتی بدن ریخت و برزخ رفت عقب باش روبرو میشیم، یه صورت مقدماتی داره. بعضی هم واقعا همین حالا تو بهشتن، همین حالا ادهی تو بهشتن، منظورم من معصومین نیست، اونا که صاحب بهشتن، نه همین بچه مسلمونا واقعا تو بهشتن. نمونش رو عرض کردم، اون زید ابن حارثه در روایت ما و اهل سنت هر دو هست که حضرت رفتن صبح کیف اصبح دیازه، گفت پشت سرشون واسطه بود نماز بخونه، گفت حالت چطوره؟ گفت الحمدلله من در یقینم. داستان داره که حضرت گفتن، گفت من صدای جهنم رو میشنوم، من میبینم انه کدوم اصحابتون تو بهشتن تو جهنم. خب بس اگه این تو قیامت تشریف نداشت تو رقم میدید؟ دنیا که قمرم دارم نگاه میکنم. اینا میگن سیرورت انسان از دنیای به قیامت. خب پس میشه همین حالا تو بهش بود، راش چیه؟ راش آیه 83. چند درجه تو بهشتیم؟ چند درجه آیه 83 رعایت کنیم؟ عکسش، آدم جهنمی نهیده ننه که تو جهنمه، ما که دیده تو جهنم، خودمونم گاهی هست کم و زیاد داره، یعنی گاهی نمیده قشنگ نست، حالا چقدر درست به اندازه ای که آدم خود دارد میبیند، عجب فشار جهنم دارد اذیتش کنه، درجه داره، درجه دارد، خدا رحم کنه به همه ما. این اولو یک کار. پس حالا که مشخص شد که ما به اندازه ای که زیر پا بگذاریم خودمان را و اراده کنیم که زیر پا بریم یواش یواش در مقابل حکم خدا، و اراده کنیم هم که گناه و معصیت نکنیم و بازار معصیت رو گرم نکنیم، اراده کنیم این کار رو نکنیم، میفرماد که هم بهش بد میدم حالا چقدر، همونقدر که بشه، و هم که زندگی ده نمیذارم نفله و پوچ بشه. من میگه حالا اگه با همین خصوصیات بیای، حالا اگه با همین خصوصیات بیای قیامت، چندین برابر اون چه که کردی بهت میدم، و اونایی هم که نکردن بدی کردن همون که کردن بهشون میدم. چی بهشون میدم؟ خودشونه بهشون میدم. کدوم خود؟ خود خودخواه. یا آدم خودخواه بگون که راضی باشه، حالا فردا تو جهنم خود خودخواه رو بهش میدن، و خود خودخواه در مقابل خدا چقدره؟ هیچی. حالا هیچی را بهش میدن، اما این هیچی که 70 سال گفته است من چیزم. گاهی این پیره مرده مثلا این یه کلمه، مثلا حالا آقا یارو مثلا یه زمان خان بوده است و اینا، حالا اومده است تو این مثلا جمهوری اسلامی اینا، یه کلمه مثلا بهش میگم که آقا حالا این حالا خانم که بودی مال زمان شاست، سر و مریض میشه، مریض ها، یعنی من خودم دیدم ها. گفتم آقا اگه شما یه زمانی هم خان بوده این، حالا که دیگه خان نیستین دیگه، حالا هممون نوکری مؤمنینیم، ما هم خاله مریض و بدنش درد میاد، یعنی اینقدر این غضب فشار میاره که این بدن رو هلاک میکنه. خب حساب کنی حالا اینا میبرندش قیامت و میگن تو خان نیستی، یه جوری ببین چی بیشه. نسأل و کفن ادعو که یا الله.